شیوه های رهبری برای نسل جدید، استیو جابز. نوشته جی الیوت، معاون اول سابق اپل. ترجمه امیر محمد قدس شریفی. سخن ناشر. استیو جابز چه بود و چه کرد؟ ارزش حقیقی استیو جابز به ثروت یا توانایی او در اداره یک سازمان موفق که این روزها آرزوی همگان است نیست. ارزش جابز به نیروی ایمان او برای تغییر آینده است. او می دانست که زمان زندگی محدود است و نباید حتی یک ثانیه ی آن را از دست داد. بیماری سرطانش در پربارترین سالهای عمر هر لحظه سایه پایان را تداعی می کرد. یک بار گفت: این که می دونم به زودی می میرم قوی ترین ابزار دست منه، چرا که کمکم می کنه تا بهترین ها را انتخاب کنم. شهامت داشت که فردا را آخرین روز بداند و طور دیگری بیندیشد. انقلاب او در رفتارهای حرفه‌ای منجر به تغییر تکنولوژی و تحول تمام الگوهای رایج اجتماعی شده است. او بر رفتار جمعی و فردی میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا تأثیر گذاشت. تأثیری که تا سالیان متمادی باقی خواهد ماند. وقتی اخبار کنارگیری او و به مدت کوتاهی پس از آن فوت نابهنگامش در 56 سالگی در رسانه‌ها پخش شد، بسیاری از مردم دنیا از صمیم قلب متاثر شدند، زیرا او از آن دست تئوریسین‌های موفق یا کارآفرینان خلاق و مبتکری که بر مدار ارزش‌های نظام سرمایه‌ای می‌درخشند نبود. سادگی‌هایش در زندگی هرگز پایان نیافت. نزدیکانش می دانستند که او یک آزادی خواه و منتقد جدی، اما بدون جار و جنجال نظام های پر اشتباه کنونی است. در آخرین سخنرانیش در دانشگاه استنفورد، دانشجویان را به داشتن یک روح آزاد توصیه کرد. Stay hungry, stay foolish. آنچه انجام داد، برآمده از باور او به خالق هستی بود، و آنچه بر جای گذاشت، همه و همه، در مسیر توسعه و تکامل کیفیاتی معنوی مانند ارتقای شعور و آگاهی و انتقال سریع تجربیات انسانی متناسب با اقتضائات جهان امروز بود. برای همه ما شیوه استیو جابز در زندگی، کار و رهبری او یادآور این نکته است که حتی در میان شلوغی‌های این دنیای پیچیده نیز میتوان یک اسطوره بود. امید که خواننده گرامی با مطالعه اثر پیشرو به باور قدرت و نیروی خود که خالق هستی به امانت نزد من سپرده است برسد. سیامک فرشچی، امیر قاصر، زمستان 1390 خورشیدی. یادداشت نویسنده. گاهی اوقات حوادث چنان به کام ما پیش می رود که گویی بهتر از آن میسر نیست. حتی اگر از پیش برنامه زندگی خود را بر آن اساس تنظیم می کردیم، چنین نمی شد. شغلهای افسانه‌ای مثل کار کردن در عرصه سینما، تلویزیون، موسیقی و مد، بیشتر از بیرون فریبندند. کار در این حوزه ها یعنی استقبال از رویارویی مدام با چالش ها و ناکامی های بیشمار. کمتر کسی دنیای فناوری را افسانه ای و فریبنده به شمار می آورد. اما لااقل برای من کار کردن هیچ وقت به اندازه زمانی که با استیو جابز بودم رضایت بخش و هیجان انگیز نبوده است. من با رؤسای شرکت‌های IBM و اینتل کار کردم و آنها را هم می‌شناسم. رهبران و متفکران بزرگ دیگری همچون جک ویلچ، بکمنستر فولر و جوزف کمپل را دیدم و با جان دراکر بر سر تغییر الگوی آتی در ساختار سازمان به بحث‌های طولانی نشستم. اما استیو چیز دیگری بود. شاید نشریه‌های مهم علوم بازرگانی نظر متفاوتی داشته باشند، ولی همگان برانند که استیو جابز رهبر برجسته‌ترین شرکت در تاریخ دنیای تجارت است. او هر روز دست به کارهای غیر ممکن می‌زد. اما چه چیز منجر به ظهور و بروز شیوه منحصر به فرد استیو در اداری سازمان شده بود که رهاوردش آسایش، صرفه‌جویی در وقت و لذت عمیق برای بسیاری از مردم جهان است؟ این همان پرسشی است که سعی دارم در این کتاب پاسخش را بیابم. ماجرا به تغییر الگو ختم نمی شود، بلکه چگونگی همراه کردن سازمان با تغییرات مورد نظر شماست که اهمیت دارد. اصول رهبری که در این کتاب ارائه می شود، عناصر کلیدی محصول و خدمات عرضه شده، افراد و گروه‌ها، سازمان و ابزار نوآوری را معرفی می کند تا نحوه پیوند بین آنچه که انجام می دهید و می سازید را با مشتریان روشن سازد. استیو جابز بدون شک بهترین مثال ممکن برای ترسیم چهره رهبری است که با بکار گرفتن این تغییرات سازمانی عظیم را چنان اداره می کرد که گویی هنوز در شور و حال روزهای نخست راه اندازی است. برخی از توصیه های من سهل و ساده نیست. ناگزیرید به شیوه نوین فکر کنید. اما اگر جسارت لازم را برای به کار بستن اصول رهبری در این کتاب دارید، در کار و زندگی خود موفق خواهید شد. جی الیوت. مقدمه. در رستوران منتظر بودم، جایی که کمتر انتظار می رود با کسی مواجه شوید که زندگیتان را تغییر دهد. مقاله اصلی بخش اقتصادی روزنامه راجع به پایان مصیبتبار شرکت تازه تأسیس ایگل کامپیوتر بود. مرد جوان دیگری که به انتظار نشسته بود نیز همان مقاله را می خواند. سر صحبت باز شد و علت علاقه‌ام را به آن مقاله برایش شرح دادم. مدت کوتاهی پیش از آن به رئیسم اندی گروو، مدیر عامل شرکت اینتل، گفته بودم که استعفا می‌دهم تا به مؤسسان ایگل کامپیوتر ملحق شوم. قرار بود که این شرکت به زودی سهام خود را عرضه کند. در روز عرضه سهام، مدیر عامل شرکت یک بار به ثروت هنگفتی دست یافت و همراه با باقی اعضای هیئت مؤسس بیرون رفت و به جشن و پای کوبی پرداخت. او که سرمست از این پیروزی بود، همانجا یک اتومبیل فراری خرید و موقع امتحان کردنش تصادم کرد و در جا کشته شد. با کشته شدن او، شرکتش نیز از هم پاشید و شغلی که به خاطرش از اینتل جدا شده بودم، پیش از آن که حتی پایم به شرکت برسد، از دست رفت. مرد جوانی که داستانم را برایش تعریف می کردم، سوالاتی از من کرد. ما درست مثل دو قطب مخالف بودیم. او جوان 20 و چند سالی هیپی مسلکی بود که شلوار جین و کفش کتانی به پا داشت و من از نگاه او یک ورزشکار 40 و چند سالی 2 متری بودم با کت و شلوار و کراوات رسمی. شاید تنها چیز مشترکی که در آن زمان بین ما وجود داشت این بود که هر دو ریش داشتیم. خیلی زود متوجه شدیم که هر دو عاشق کامپیوتریم. او مانند گلوله آتشی سرشار از انرژی بود و هنگامی که فهمید نقش مهمی در دنیای فناوری داشتم و IBM را به خاطر سستی در پذیرش ایده های نو رها کردم، برقی از چشمانش جهید. آن وقت بود که خودش را معرفی کرد. استیو جابز، رئیس هیئت مدیره اپل کامپیوتر. انگار نام اپل را قبلا شنیده بودم، اما تصور اینکه این جوان رئیس یک شرکت کامپیوتری باشد دشوار می‌نمود. اوج ناباوری من هنگامی بود که از من خواست برایش کار کنم. پاسخ دادم: بعید می‌دونم از عهده حقوق من بر بیاین. آن زمان استیو 25 سال بیشتر نداشت و در اواخر همان سال پس از عرضه عمومی سهام اپل ارزش داراییش به حدود 250 میلیون دلار رسید. واضح بود که او و شرکت به خوبی از عهده حقوق من برمی آمد. جمعه دو هفته بعد مشغول کار در اپل شدم. حقوقم از پیش تنها اندکی بیشتر شده بود، اما به نسبت اینتل از مزایای سهام بهتری برخوردار بودم. البته موقع خداحافظی با اینتل، اندی گروو به وضوح اشاره کرد که اشتباه بزرگی مرتکب می شدم و اپل راه به جایی نخواهد برد. استیو از اینکه تا آخرین لحظه مطلبی را مخفی نگه دارد و باعث شگفتی افراد شود لذت می برد. شاید او با این کار می خواهد طرف مقابلش را در موقعیتی نسبتاً بی ثبات و تحت سلطه خود نگه دارد. در پایان اولین روز کار و پس از گپ و گفت معمول برای آشنایی بیشتر، او گفت: فردا با هم میریم بیرون، ساعت 10 اینجا باشم. چیزی رو میخوام نشونت بدم. هیچ ایده‌ای نداشتم که باید در انتظار چه چیزی باشم و آیا باید خودم را آماده کاری کنم یا خیر. شنبه صبح سوار بر مرسدس استیو راهی شدیم. صدای ضبط تا انتها بلند بود و گوش را آزار میداد، اما هنوز نمیدانستم قرار است کجا برویم. به مرکز تحقیقات پالو آلتو زیرکس یا پارک که رسیدیم، استیو اتومبیلش را پارک کرد و ما را به اتاقی پر از تجهیزات کامپیوتری بردند. حیرت انگیز بود. یک ماه قبل استیو با گروهی از مهندسان اپل از آنجا بازدید کرده بود، اما آنها درباره به درد خور بودن ایده های آن مرکز برای کامپیوترهای شخصی اختلاف نظر داشتند. حالا استیو آمده بود که نگاهی دوباره به آن بیاندازد و از شدت هیجان به خود می‌لرزید. وقتی که او با ایده خارق‌العاده‌ای روبرو می‌شود، حتی صدایش هم تغییر می‌کند و من آن روز این را با گوش‌های خودم شنیدم. چیزی که دیدیم نمونه خام و اولیه یک ماوس، پرینتر و مانیتور بود که علاوه بر حروف و اعداد می‌توانست تصاویر گرافیکی و نقاشی را نیز نشان دهد و این قابلیت را داشت که اقلام موجود در فهرست‌هایش را با ماوس انتخاب کرد. بعدها استیو دیدارهایش از مرکز تحقیقات پارک را نوعی شهود و مکاشفه می‌نامید. او اطمینان داشت که در این دیدارها شاهد آینده محتوم دنیای کامپیوتر بوده است. پارک به دنبال خلق یک دستگاه اداری بود. یک کامپیوتر بزرگ به قیمت 10 تا 20 هزار دلار که بتواند با IBM رقابت کند. اما استیو چیز دیگری در ذهن داشت. یک رایانه شخصی. او در مرکز تحقیقات تنها آینده فناوری کامپیوتر را نمی دید. همچون پسرک جوانی که در ایتالیای قرون وسطا وارد صومعه شده و به آیینی نو گرویده باشد، استیو نیز گویی اصل طلایی تولید کالای خوشدست و مورد پسند کاربر را کشف کرده و بدان ایمان آورده بود. شاید هم آتش این اشتیاق پیشا پیش در وجودش زبانه می کشید و او تنها به چشمهی برای فرو نشاندن این آتش نیاز داشت. استیو به عنوان غایت آمال یک مصرف کننده و تجسم کننده کمال مطلق در یک محصول قدم در راه گذاشته بود که آینده درخشانی پیش رو داشت. مسلماً این راه، راه همواری نبود. او مرتکب اشتباهات سنگین، پرهزینه و حتی فاجعه آمیزی می شد که عمدتاً ناشی از حس خطا ناپذیریش بود. یعنی همان اطمینان و سرسختی که منجر به لجاجت و گاهی خودسری می شود. اما برای من به عنوان یک همراه تازه، ظرفیت او، در پذیرش امکانات جدید و هیجانی که در برابر کشف ایده‌های نو و درک ارزش‌ها و نهادینه کردن آنها از خود نشان می‌داد، حیرت‌آور بود. شور و اشتیاق او مصری است. او از ذهنیت کسانی که برایشان کالای خلق می‌کرد به خوبی آگاه بود، چون عضوی از آنها بود. تفکر او همانند مشتریان آیندهش بود و به همین دلیل خوب می دانست که آینده کی از راه خواهد رسید. من استیو را بی نهایت باهوش، پرشور، آینده نگر و در این حال جوان و پر احساس یافتم. اما من در نگاه او چگونه بودم؟ آنی بودم که جستجویش می کرد و نمی یافت و او سرانجام بزرگی را در من پیدا کرده بود که ریشه محکم در زمینه تجارت داشت. عنوان رسمی من در اپل معاون اول شرکت بود، اما به طور غیر رسمی وظیفه همراه، ریش سفید 44 ساله و مشاور استیو را هم بر عهده داشتم. او به دیگران می گفت به آدم های 40 ساله به بالا اعتماد نکنید، البته به جز جی. با اینکه استیو فنی نبود، در این اشتیاق می سوخت که روزی خودش محصولی را خلق کند. وقتی که او مشغول فروش و معامله بود، واز نخستین رایانه های شرکت را درست می کرد. با این حال آرزو داشت با خلق دستگاهی که امضای او را داشته باشد، قدرت فکر و بینشش را به اثبات برساند. او سعی داشت ایده های آینده نگرش را به مهندسان طراح کامپیوتر لیسا، محصول شرکت اپل، بقبولاند. اما آنها برای اینکه وی را از سر خود باز کنند می گفتند، اگر فکر میکنی ایده خوبی داری، خودت یک کامپیوتر بساز. استیو جام جهان نما نداشت تا بتواند پیش بینی کند که روزی یکی پس از دیگری محصولهای شگفت‌انگیزی را روانه بازار خواهد کرد و هرگز به آن اندازه درون نگر نبود که به روند پیشرفت خود بیندیشد. به عبارتی او بدون آنکه خود بداند اعتبار لازم را کسب کرده بود. با این حال برای من ظرفیت او در پذیرش امکانات جدید و هیجانی که در برابر کشف ایده های نو و درک ارزش ها و نهادینه کردن آنها از خود نشان می داد، حیرت آور بود. تجربه های درس آموز او در مرکز تحقیقات پارک از مشهورترین رخدادهای تاریخ فناوری است که مطالب بسیاری درباره آن به رشته تحریر در آمده و بعد از آن دیدارها بود که استیو جابز دست به تغییر جهان زد و به معنای واقعی کلمه او جهان را تغییر داد.